في له الفداء.
تا اون موقع زیاد تو تبریز تقریبا مستقیم به شاه حمله نمیشد. بالاخره یه روز آیت الله مدنی رفت بالای منبر، از یادم نمیره، یه درختی را مثال چشید، گفت یه درخت تنومندی چه تو زمینه، اگر ما بخوایم شاخ برج اینو بزنیم این معلومه چه قوی تر خواهد شد. حالا یه روز بیام بیرون بجم هویدا اینطوریه، یه روز بیام بجم آموزگار اینطوری بود، یه روز بیام شریف امام اینطوریه، یه روز بیام بجم مثلا فلان وضع اینطوریه. نه، اونطور نیست. اینها رو بزنیم این قوی دیشه قوی تر میشه. مشکل ما براد با این لب، مشکل برادر، مشکل اسلام، مشکل ما باش خود شاهه.
فرد خیلی شجاعی بود و هیچ گونه از این چیزا نشو نه مالشو از دست بده، که مال زیادی هم نداشت گویا، ولی ایبایی از این مسئله نداشت و جدن یه فرد انقلابی به تمام معنا بود.
بعد از پیروزی انقلاب باز هم آیت الله مدنی آمد تبریز به دستور حضرت امام. آمد تبریز اینجا بوده، نماز جمعه را هم یه چفته آیت الله شهید قاضی میخوند، یه چفته آیت الله شهید مدنی.
برادران، شما را و خودم را سفارش میکنم به تقوای خدا که راه نجاتی به غیر تقوا نداریم، و یادآوری میکنم مطالبی از خطبه هفته گذشته که در خصوص متقین آقا امیرالمؤمنین فرمود منطقهم الصواب، گفتار مسلمان، مسلمان و اهل تقوانن گفتار گرک صحیح گفتار را.
آقای مهدوی چنی به عنوان وزیر کشور یه حشمی به نام استانداری سرپرست استانداری آذربایجان برای من دادن و من آمدم و اینجا که مشغول کار شدم، روز دومم بود، یه فردی که رفت و آمد به خانه آقای مدنی داشت به نام حاجی سنا حسین نژاد از افراد خیر این شهره، از ایشان خواهش کردم که از آقا وقت بگیره من به خدمتش برسم و ایشان هم یه وقتی را معین کردن و آقا سفارش کرده بود که تنها بیاد و من هم تنها رفتم خدمت ایشان. اون وقت در یه محله به نام محله شتربان اونجا خانه داشت و اونجا هم کارهاشو انجام میداد، یه خانه خیلی محقر و خیلی کوچک، از همان کوچه با پله وارد میشد به زیر زمین، تقریبا خانه پایین تر از کوچه بود. اون وقت یه اتاق کوچیکی مثلا چهار در چهار از این حرفه رفتم، اون وقت سلام علیک کردیم، دیدم دو نفر دیگه هم از معتمدین شهر در اونجا حضور دارن و من هم نشستم و ایشان یه میزی کوچیکی در جلوش بود که همان اون وقت با عینک و ذره‌بینش اونجا مینویش یه کارهاش انجام میداد. به من یه سفارشی کرد، اول کاری که با من صحبت کرد این بود که حالا خطبه یا نامه حضرت علی به مالک اشتر را که مشهوره، اون وقت به من یادآوری کرد که این گونه باید باشید، این گونه باید باشید، طبق اون نامه.
بعد از پیروزی انقلاب تو سال 57 بهمن توطئه ها شروع شد از طرف دشمن، چه جریان کردستان بود و تبریز هم اومدن یه حزب خلق مسلمانی مقابل حزب جمهوری اسلامی ایران باز کردن که خودشون رو منتسب به یه مرجعی کردن. اون موقع دیگه یواش یواش اختلاف ها زیاد می شد، چون نام مرجع هم بود مسائلی پیش اومد که اصلا برادر و برادر داشت دشمنی می کرد، یکی مقلد ایمان بود یکی مقلد اون، چه فکر کنم خود اون آقای مرجع اون کارهایی که تو خلق مسلمان انجام میداد راضی نبود واسه اون کارا، ولی میکردن.
جایگاه نماز را سوزانده بودم. افراد زیادی میگفتن چه آقا نرید. امروز خطرناکه. احتمال تیر اندازه بکنن. احتمال چه بشه چه بشه. گفت من نمیتونم بله بنشینم. من اجر برم چه میشه؟ کشته میشم. در راه خدا کشتن آرزوی منه.
اعلان کردن چه نمازمه برقرار نمیشه. هر چه بیاد نمازمه میکشیمش. با این لفظا مرحوم آیت الله مدنه صبح زود فرمودن اعلام کنید همه جا، اعلام کنید نمازجمعه برقراره و منم میرم نمازجمعه میخونم حتی اگه کشته بشم، حتی اگه کشته بشم. به این زد کفن پوش. یه دو ساعت ده دهانیم بود چه با اطرافیانم خبر داریم، با اطرافیان روانه میدان راهن شدیم چه دیدم جمعیت هم اونا که پیرو خط مامن اومدن.
آگاهی و مقبولیت مدنی در بین مردم تبریز باعث شده بود حزب خلق فعالیت‌هایش را علیه انقلابی‌ها بیشتر کند. اعضای حزب در پیامی به آیت الله مدنی وی را تهدید می‌کند که در صورت حضور در نماز جمعه کشته خواهد شد. آقا اسدالله از مردم می‌خواهد با وجود تهدیدات دشمن در نماز جمعه حاضر شوند. وی در روز جمعه کفن پوشان پیشاپیش جمعیت به سمت میدان راه آهن محل برگزاری نماز جمعه حرکت می کند و نماز با شعار تا من زنده ام و در این شهر نماینده امام هستم برگزار می شود.
ساده زیست و بی اعتناب دنیا و مزاهد و مجتهد مسلم بوده.
آقای مدنی واقعا اینطور بود زندگی. دنیا شدیدن بهش اقبال داشت و ایشون شدیداً بی اعتنای به دنیا بود. من که می دیدم آی مدنی این طور هست بیشتر علاقه من می شدم. اینم یه روحانی که دنیا دستشه، مراجعات داره، ولی انقدر مواظبه که می خواد دختر خودش با دیگر دخترهای فقیر یا یتیم فرقی نداشته باشن.
اومدن آقا از آقا چه درخواست شده، ایشون تو نمازمه اعلام کردن هر کس بلده فردا ساعت فلان تو فلان محل جمع شن، منم بیام با هم بریم به شاوزه کمک کنیم برای درو. اومدیم چند ماشی از اونجا جمع شدن، در عرض یه هفته کاری یه ماهو کردن، کال 45 روزو کردن.
طرز زندگی ایشان هم از نظر تقوا نشان میداد که هیچ گونه برای خودش نه امتیاز مادی نه امتیاز معنوی ذم نکرد، برای هیچ گونه در این فکر نبود، چون اگر میتونست کارهای زیادی را میتوانست انجام بده در اون مقامی که داشت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
همین سیب زمین آوردیم گذاشتیم تو سفره، اومدم بچه ها نشستم فلان، این داشتوی عزیز شروع کرد به خندیدن. آقا گفت چرا میخندی؟ سیب زمین ندید تا ها؟ گفت دیدم به یه خاطره ذهنم اومد به اون میخندم. ها فرمودن چه خاطره؟ گفت تو پاریس بودیم، معلوم از زدیم هم آبگوش میخورد تو یه پیاله کوچک تریت چرده بود آبگوش میخورد، خبرنگارم دیدن خندیدن، گفتن رهبر مملکت ببین اینم گذاشه، اجر اون اونهایی که اونجا خندیده بودن بیان شام تو رو ببینن غش میکنن اینجا. هر اعزامی که از تبریز می رفت موقعی که سالم بود تو تبریز بود خودش برای بدرقهش می رفت، قرآن دو دستش، از هر کجا می رفتن. اونطور نبود چه بجن نه من وقت ندارم حالا این مهم نیست، نه زنجو مهمتر از همه می دونستم.
جنگ تحمیلی شروع شده بود. سید اسدالله با وجود مشغله هایی که در تبریز داشت همیشه بدرقه راه رزمندگان به جبهه های نبرد بود. او برای پیشبرد جنگ و تقویت میدان های نبرد لحظه ای درنگ نکرد و پیشا پیش آنان حرکت میکرد و نقش موثری در تقویت روحی رزمندگان داشت. کمتر کسی بود که در اولین دیدار مجذوب روحیه انقلابی او نشود. ایشان مثل همیشه به ادای فریضه نماز در جبهه اصرار می‌ورزیدند و در کنار سربازان به جماعت نماز را برگزار می‌کردند.
در شهر شما شهیدی را پیدا نمی‌کردید، شخصا خودشون حضور پیدا نکنند تو مراسم.
او از نزدیک جویای حال مجروحان بود و با رفتاری پدرانه دردشان را تسکین می داد. هرگز خانواده شهدا را فراموش نمی کرد و در شهر خانه شهیدی نبود که ایشان آنجا نرفته باشد.
خب خانواده ما تو خواب به هم میگه ببین 6 ماهه که من پدرم رو ندیدم، هیم به تو گفتم منو بفرست تبریز، گفتی حالا فردا چی؟ حالا باید جنازه ایشون رو ببینم، چون ایشون در خواب حضور پیدا کرده و بالا سر جنازه، حالا باید جنازه ایشون رو ببینم. من گفتم بابا انشالله عمرشون طولانی هست و این حرفا زدن.
این قبلا یه بار دستگیر شده بود به عنوان همکاری با مجاهدین خلق و زدنانه شده بود. بعد از مدتی به عنوان تواب توبه کننده از زندان در آمده بود.
رفتیم سوار قطار مراغه شدیم.
ساعت 10 بود. گفت چه گفا لباس های ما گذاشته تمام؟ گفتم چه آماده. گفت برادر این روز زود بیم.
ما ساعت 10 رو رسیدیم مراغه، تا آمدیم سوار اتوبوس شدیم با جمعه است.
گفت گفت خوب شد این چند سب که من عطرم بزنم.
باور کنید که ما احساس کردیم که آقای مدنی با یک ابهت خاص میاد.
پیاده شد ماشه. به من گفت چه؟ گفای اون صدقه ها را بریز.
آقای مدنی نماز جمعه را تمام کرد. عادتش این بود. بعد از نماز جمعه، بعد از خطبه ها 2 رکعت نماز میخواند.
آقا چه نماز میخواند؟ من جلو آقا استاده بودم. آرام. دو تا پاسدار اون طرف بود. دو تا هم شهربان اون طرف.
دیدم که از صف سوم یه نفر بلند شد آمد خدمت آقا.
این آقا یه نامه از دور اومده دستون. منم نمیفهمم چون چیه منافقه چی هستن.
این نارنجک رو بسته بود، 2-3 تا نارنجک واسه خودش، زامناشو چشیده بود، اومده بود از پشت آقا رو گرفته بود.
با حرف گفتن برادر آقا نماز میخونه تمام کنه بیا چنار نامشون بده بعد. وقتی که آقا میخواد گنوت بجیرد من دیدم چه آخه داد نمیتونه گنوت بجیرد اینجا چایده
گنوت گرفته بود. نماز 2 رکعت گنوت گرفته بود. 2-3 بار تکبیر گفت الله اکبر.
من رفتم چی رو چه پای دستشون باز کنم با هم منفعتی شد.
بعد ایشون افتاد و اون تروریست هم خودشم افتاد که نارنجه منفجر شده بود، خودشم به درش رفت و و ایشون رو بردن به بیمارستان.
رسیدیم ترمینال، یه تاکسی گرفتیم به طرف خیابون شمس تبریزی و مسجد شکلی.
بالاخره یه چیز بچه ها زنگ زد گفت چه آقا ترور شد. گفتم وضعش چطور؟ گفت بردم بیمارستان.
ما از جلوی نماز جمعه رد شدیم، من دیدم که اوضاع نماز جمعه به هم خورده.
من فوری رفتم بیمارستان سینا، آقای دکتر تارخانی هم اونجا بودن.
خونریزی هم کرده بود، هوشیاری هم نداشت، ولی نفس میکشید. اون وقت تا بذارم روی تخت عمل، این آقای سیستیان هم بالا سرش بودن. بالاخره اونجا دیگه نفسش قطع شد، فوت کرد.
همین گفتن یاره انفجاری شده در نماز جمعه، حاج آقا خود مجروحه. من تا به خانواده گفت نه، اشتباه میکنن، حاج آقا تمام کرده. اون بدنی که من از حاج آقا دیدم تیکه پاره بود. گفتیم خب حالا چیکار کنیم؟ ایشون گفت با هم بریم برای دیدن حاج آقا.
این موقع بود چه خیلی ناراحت کننده بود. من یه مرتبه از اتاق عمل اومدم بیرون، دیدم همین آقای باقدینی با خانمش چه دختر آقا میشه از پله‌ها میان بالا.
میگفتن ایشون نره حالش. خانم دا گفت نه، پدر من بعضا افطارها قبل از افطار جز دعاهایی که به ما میگفت داشته باشید این بود که شهادت نصیب من بشه.
گفت ببه من اونو ببین. گفتم چه دارن عملش بکنم؟ گفت دلو نگو آقا شهر شده. من شب خوابش دیدم
که ما رفتیم تو اتاق عمل که ایشون گفت میخوام زخم پدرم هم ببینم. گفتم نمیشه. یکم نه با من طاقت دارم.
روی آقا رو واچه دو گفتم دیدم. گفت نه اینجا رو چه همیشه دیدم جای زخمشون رو ببینم. من گفتم بابا آقا رو نمیخواستیم اجا ببین. گفت دست بردار نیستم.
ایشون اون کمر حاج آقا رو دیدم. چون میدونید از کمر چیزی نمونده بود.
من حرکت دادم آقا رو پشت رو دیدن یه کلمه گفتم. گفتن چه آقا حقیقت این نبود. منافقین بد زوری باد رفتار کردن. خدا نعلتشون کنه. همینطور بلند شد این شیزده خب بریم.
هرگز نمیرد آنچه دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. آی مدنی ها ثابت در تاریخه تا ابد. تا اسلام هست آی مدنی ها هست. چرا؟ برای اینکه زندگیشان عشق به انقلاب بود، عشق به امام خمینی بود و عشق به الله بود و آخر خدایشان را در محراب خونین عشق ملاقات کردند.
جمعه 20 شهریور سال 1360 ساعت 1:45 دقیقه بود و خطیب جمعه دو رکعت نماز جمعه را خواند و به نافله ایستاد. هنگامه پیوستن به الله بود. ناشناسی 20 سال خود را از میان جمعیت به جلو رساند. بازوی خطیب جمعه را گرفت و نافله او را قطع کرد. تا خواستند مانع او بشوند، زامن نارنجک را کشید. انفجاری وحشتناک در محراب نماز جمعه رخ داد و خون آیتی وارسته از آیات حق بر زمین محراب ریخت. اکنون دیگر ستاره‌ای در تبریز نیز همچون شهرهای دیگر که با محرمان محراب‌هایش جلوه می‌کرد خاموش شد و شام یتیمی اشکباری پرحسرت در فراغ مجاهدی مبارز در رزمگاه عشق شد. شماره تلفن ارتباط با مخاطبین رادیو تبیین رو فراموش نکنید. 220-44-185.
درست در میانه مشرق طلوع و مغرب غروب، خورشید همین وقت‌ها به بالاترین نقطه در افق میرسد.
خورشید جاودانه میدرخشد در مدار خیش، آن روشنای خاطرآشوب نگاه کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره میکشاند.
نیمه روز در تکاپوی معاش ما را به رستگاری میخواند آن دعوت آسمانی.
اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ
من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار.
و بارگاه تو در لحظه از آن گشوده خواهد شد.
الله اکبر،
و من در سجده تو را ملاقات خواهم کرد.
بشتابید به سوی بهترین عمل،
به سوی نماز.
بشتابید به سوی نماز،
به سوی بهترین عمل.
این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرز است برای پرهیزکاران.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 102 تا 109 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری محترم استاد حسین موسوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد